ساعت 13 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه از سر گرفته می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران همچنان توافق موقت ژنو را رعایت می کند. حسن روحانی امروز به اندونزی می رود. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی از روز چهارشنبه این هفته در وین از سر گرفته شود. این مذاکرات بر سر جزئیات تفاهم لوزان خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که سرپرستی هیئت آمریکایی را وندی شرمن معاون این وزارتخانه بر عهده خواهد داشت. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که هیئت ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران بامداد چهارشنبه به وین خواهد رفت. هلگا اشمیت به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور خواهد داشت. دو طرف می‌کوشند تا پیش از اول ژوئیه 11 تیر ماه به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه اش درباره برنامه هسته‌ای ایران تایید کرده است که ایران همچنان به توافق موقت ژنو عمل می‌کند. خبرگزاری رویترز می‌گوید نسخه‌ای از گزارش آژانس را روز دوشنبه دیده که در آن تایید شده است ایران همچنان از غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 5% خودداری کرده و فعالیت‌های هسته‌ای اش را در تأسیسات نتنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق توسعه نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس بزرگداشت 60مین سالگرد کنفرانس آسیا آفریقا به اندونزی می رود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، به نقل از ولی الله محمدی نصرآبادی سفیر ایران در اندونزی، این سفر به دعوت رئیس جمهوری اندونزی صورت می گیرد. بر اساس این گزارش حسن روحانی قرار است در این کنفرانس سخنرانی کند و با سران برخی از کشورها نیز دیدارهای دو جانبه داشته باشد. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اتهام‌های وارد شده به جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را که در ایران زندانی است، بی اساس توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، با بیان اینکه تاکنون هیچ دلیل یا تاییدیه‌ای برای اتهام‌های جیسون رضاییان عنوان نشده است، این اتهام‌ها را پوچ خواند. بر اساس همین گزارش، لیلا احسان، وکیل مدافع آقای رضاییان، اتهام‌های موکل خود را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده است. روزنامه واشنگتن پست این اتهام‌ها را بی‌پایه و مضحک دانسته. جیسون رضاییان 31 تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید صبح روز دوشنبه راکت یا موشکی به چند متری سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن اصابت کرد و در پی آن کاردار عربستان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. به گفته امیر عبداللهیان به کارکنان سفارتخانه آسیبی نرسیده است. خبرها را شنیدید. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، برنامه جهان کتاب همراه با مهرداد قاسمفر. از همراهی شما سپاسگزاریم.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا چند خبر رو مرور کنیم و بعد با مهمان این هفتمون در تهران همراه بشیم. زیبا و ملعون، رمانیه که اسکات فیتزجرالد در 1974 میلادی منتشر کرد. اخیراً با ترجمه سهیل سمی و در انتشارات ققنوس منتشر شده. رمان زیر آفتاب هیچ چیز تازه‌ای نیست، داستان یک قهرمان میان وزن مشت زنی نوشته ی ارنست همینگوی به ترجمه اسدالله امرایی رو نشر افق منتشر کرده. کلونل پسیان ناسیونالیسم انقلابی در ایران به قلم خانم استفانی کرونین که داستان زندگی این چهره تاریخ معاصر ایرانه با ترجمه عبدالله کوسری از سوی نشر ماهی در تهران منتشر شده. هفته گذشته گونتر گراس گول ادبیات معاصر آلمان و برنده نوبل ادبی درگذشت. از علی عبداللهی مترجم زبان آلمانی و شاعر ساکن تهران دعوت کردم که در این برنامه مهمان این هفته من باشه. علی عبداللهی ترجمه ای از شعرهای گونتر گراس با عنوان عشق با پاهای چوبین و مجموع مقالاتی درباره او با عنوان دنیای گونتر گراس رو گردآوری و منتشر کرده. خیلی خوش اومدین آقای عبداللهی به این برنامه. اجازه بدین اول بپرسم که موقعیت و مرتبه گونتر گراس در گستره ادبیات معاصر جهان در چه مواردی بود؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. گونتر گراس دو وجه پررنگ از نظر شخصیتی داره. یکی وجه ادبیش هست که اونم در بین رمان‌ها، شعراش و مجسمه‌ها و نقاشی‌هاش تبلور پیدا میکنه و یه وجه سیاسیش هست که اونم دست کمی از نویسندگیش نداره و که به عنوان یک شاعر و نویسنده متعهد در همه سالهای کاریش در سیاست دخالت کرده و اظهار نظر کرده و اون شجاعت اخلاقی که داشته در بیان عقایدش حائز اهمیت هست و همیشه مورد تاکید بوده.
نگاهی بکنیم به همین بخش فعالیت‌های ادبی گونتر گراس. گونتر گراس می‌دونیم که برای رمان طبل حلبی برنده جایزه نوبل ادبی شد، اما او در حوزه‌های دیگر ادبی هم فعالیت داره. آیا گونتر گراس از نویسندگان پیشرو ادبیات امروز جهان بود؟
بله دقیقاً. گونتر گراس با طبل حلبی و سال‌های سگی و موش و گربه که یک سگانه دانسیکی هستن، همشون در دانسینگ اتفاق می‌افتن، به عنوان رمان نویس در دنیا مطرح شد و اتفاقاً در سطح بالایی از رمان نویسی که از یک سو به سنت رمان نویسی آلمانی مثل توماس مان و کسای دیگه روبرت موزیل، هرمان بروخ تکیه داره و از سوی دیگه نوآوری‌هایی داره که مخصوص به خودش هست که تا قبل از اون وجود نداشته. استفاده از گروتسک، استفاده از یه زبان خاص و نگاه خاصش به داستان نویسی، اینا به هر حال تأثیرهایی بوده که بر ادبیات معاصر گذاشته و همزمان با رمان نویسی که غیر از اینا رمان‌های زیادی هم داره مثل سفره ماهی و نمیدونم بهسی موضوعی و رمان‌های دیگه و قرن من که جزو آخرین کتاباش هست که مجموعه داستان هست به هم پیوسته، همه اینها در کنارش گونتر گراس شاعر بود که با اولین مجموعه شعرش به نام مزیت مرغان باد به عرصه ادبیات اومد و تا آخر عمرش هم شعر میگفت و هم داستان مینوشت و این اواخر فقط شعر میگفت، چون میگفت که نمیتونم داستانهای بلند بنویسم و در شعر هم شخصیت قابل ترجیح هست از جهت اینکه دنبال روی هانش هاینه پدر شعر سیاسی آلمان هست و برشت و شاعرای دیگه اجتماعی، منتها با تعریف خودش از شعر که باز هم شباهت زیادی میبره به داستانهاش و در کنار اون نقاشی و مجسمه هم کار میکرد که اونها هم قابل توجه است که در کتاباش خیلیاشون چاپ شده، خیلیاشون ترجلد هست، خیلیاشون مجسمه هاشون تو خونه گونتر گراس هست و نقاشی هاشون هم با شعراش در چندین جلد منتشر شده.
آیا گونتر گراس بعد از طبل حلبی هم آثاری در همون اندازه یا در همون اهمیت منتشر کرد؟
خودش کتاب سالهای سگی رو به من گفت که بیشتر دوست داره از طبل حلبی، ولی به هر حال اون نظر گفت نظر منه، نظر خواننده لزوماً ممکنه این نباشه. یا مثلا رمان ماده موش خیلی رمان مطرحی هست، رمان سفره ماهی رمان مطرحی است که در فارسی به نام کفچه ماهی ترجمه شده و خیلی از رماناش هم البته به فارسی هنوز ترجمه نشده.
و اما وجه دیگر زندگی گونتر گراس فقط بخش ادبیات و تولیدات فرهنگی و ادبی او نبود، بخش سیاسی و روشنفکری گراس هم بود. گونتر گراس زندگی بسیار پر فراز و نشیبی در حوزه سیاست داشت، از دوران نوجوانی که به حزب نازی میپیونده تا زمانی که وارد حزب سوسیال دموکرات های آلمان میشه و حدود 11 سال عضو این حزب میمونه و همینطور به خاطر مواضع سیاسی که در عرصه جهانی گرفت. این موزگیری های گراس تا حد زیادی کمتر در میان روشنفکران ادبیات مدرن در اروپا دیده میشه. این چه موقعیتی به گونتر گراس میبخشه در زندگی فرهنگی و ادبی او؟
این بخش اعظمی از زندگی فرهنگی ادبی او تشکیل میده. پا به پای کتاب‌هاش گونته‌گراس همیشه در مورد وقایع روز در هر جای دنیا که اتفاق می‌افتاد اظهار نظر می‌کرد و اتفاقا بسیار هوشیار بود و همه چیز رو دنبال می‌کرد، چون نویسنده رو موجود اجتماعی می‌دونست که باید پا به پای وقایع روز پیش بره. و نکته مهمی در این مسئله اینی که شجاعت اخلاقی اینو داشت که حقیقت رو بگه حتی اگر دیگران خوششون نیاد، چیزی که ممکنه خیلی از نویسنده‌ها جرأتش نداشته باشن یا اصلا به صرافتش نیفتن که بیان بکنن. این شجاعت اخلاقی رو خیلی ها ندارن.
همین شجاعت اخلاقی او رو بارها در معرض حملات بسیار زیادی قرار داد از سمت احزاب یهودی طرفدار اسرائیل به خاطر مواضع او علیه سیاست‌های اسرائیل در منطقه خاورمیانه، یا همینطور در مورد حمایتی که او کرد از گروه‌های ضد جنگ که مخالف تهدیدهای اسرائیل علیه ایران بودند در چند سال پیش، یا اینکه به خاطر گذشته او که در دوران نوجوانی در دوران 15-16 سالگیش در حزب نازی آلمان عضو شده بود و البته بعداً شدیداً منتقد همین حزب بود و حتی طبل حلبی علیه همین تفکر نازیسم است، وضعیت بسیار دشواری برای او به هر حال در شرایطی به وجود آورد در جامعه آلمانی. آیا گراس به طور کامل معتقد به تعهد نویسنده به مثابه یک روشنفکر و فعال اجتماعی هم بود در کنار فعالیت فرهنگی و این دیدگاه رو تایید میکرد؟
بله دقیقاً. گونته گراس خودش دنبال روی سنت روشنگری میدونست که اول در فرانسه شروع شد و بعد دیرتر در آلمان شروع شد، کسایی مثل لسینگ و بعد هربر و بعدش هاندشهاینه و برتولد برشت و افراد مختلفی که در این سنت بودن و دیدگاهشون این که باید در مورد مسائل اجتماعی نظر داد و دستاوردهای اجتماعی در زمینه آزادی، در زمینه دموکراسی، در زمینه و اقلیت‌ها رو همیشه ازش پاسداری کرد و به دشمنان این دستاوردها همیشه تاخت و نکته‌های منفی حتی خود همین دستاوردها رو هم مطرح کرد. پیرو پست مدرن ها نبود که میگفتن مثلا نگاه نویسنده به سیاست یا هنر متعهد یا هنر سیاسی دیگه خریداری نداره، بلکه میگفت که علت این که روشنگری شاید پروژه در بخشی از اون چیزی که اعمال شده موفق نبوده به خاطر تکیه بر عقل ابزاری و منش سرمایه‌داری است. اهمیت کار اون در اینی که هیچ وقت جو زده نبود و فراتر از جنجال‌های معمول موضع گیری می‌کرد و این اهمیت کار گراس بود.
شما در تابستان 1992 دیداری داشتید با گونته گراس رو کجا ملاقات کردید و او رو چطور دیدید و چه گفتگوهایی بین شما رد و بدل شد در اون دیدار؟
بله، من حدود یک سال و نیم پیش گونته گراس رو در خونه‌اش دیدم. اونجا به مناسبت یه بورسی برای ترجمه یک کتابی رفته بودم به شمال آلمان نزدیک لوبک و چون خانه گراس در اطراف لوبک توی یکی از روستاهای لوبک بود، من تونستم از طریق هم مؤسسه با گونته گراس تماس بگیرم و قرار ملاقات بگیرم. بسیار انسان گشاده رو، بسیار مهربان و فروتن و در این حال بسیار زیرک اومد به نظرم، چون خیلی گشاده رو باز با من برخورد کرد و من در اول کار فکر میکردم چون بدون کپی رایت بعضی از آثارش رو ترجمه کردم و دوستان ترجمه کردن در ایران ممکنه روی خوش نشون نده، ولی با گفتن این مسئله نه تنها ناراحت نشد بلکه استقبالم کرد و گفت شرایط هر جایی فرق میکنه. نکته دیگه که خیلی برای من جالب بود این که اصرار زیادی داشت که هر کدوم از آثارش توی اتاق کارش خیلی با کمال میل گفت که دوست دارم به تو هدیه بدم و یک کیسه سنگین از کتاب به من هدیه داد و مردی مثلا با سن 80 خورده سال همه مسائل روز زیر نظر داشت و دنبال میکرد، حتی انتخاب آقای روحانی رو در جریان بود، همون ماهای اولیه بود و میدونست و این برای من خیلی جالب بود.
آیا در دیدار با گونته گراس او شناختی از فرهنگ ایران یا ادبیات معاصر ایران داشت یا خیر؟
ادبیات کلاسیک ایران و سنت روشنفکری ایران رو خیلی خوب میشناخت و میگفت بهش در منطقه من بهش امیدوارم و احترام میذارم به خاطر تلاش‌های 100 ساله روشنفکران ایرانی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و روشنگری. از این جهت خیلی از نویسنده‌های معاصر رو میشناخت، اونایی که البته به آلمانی ترجمه شدن، مثل دولت آبادی، مثل صادق هدایت، مثل آقای معروفی کاراشو خونده بود و چند نفر هم من بهش معرفی کردم که براش بعداً کتاباشونو بگیره، تهیه کنه و بخونه، ولی در این حال شناخت نسبتاً خوبی از فرهنگ قدیم ایران داشت و اینکه ایران با اینکه کشوری اسلامی هست زبانش تغییر نکرده، سنت روشنفکری خاص خودش داره و همیشه بیداری روشنفکران ایرانی رو می ستود در اون مدتی که بودم. من در مورد ادبیات صحبت کردم، در مورد سیاست و در مورد کلن نوشتن شعر اجتماعی و متعهد که در مصاحبه ازش منتشر کردم و من می کاملشم در آینده در کتاب منتشر خواهد شد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم شعرهای گونتر گراس در تهران. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.